بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان گرامی. با لطف و عنایت خداوند با موضوع انسان شناسی از نگاه قرآن، انسان شناسی قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم. در فصل قبل که موضوع مبدأ فاعلی انسان بود، بیان شد که خداوند انسان رو از دو جنبه طبیعی و فراطبیعی فراهم آورد. طبیعت انسان در آفرینش اول از خاک و گل آغاز شد، سپس به شکل حمأ مسنون و سلسال در آمد و سرانجام هم با پیکری مستوی و کاملا پرداخته پا به هستی گذاشت. این سیر وجودی در فرزندان حضرت آدم علیه السلام گرچه باز از خاک آغاز میشه، اما در ادامه از آبی سرچشمه میگیرد که قرارگاه آن میان صلب و ترائب هست. پس خداوند آفرینش انسان رو از خاک آغاز کرد و سپس نسل او رو از آب قرار داد و این نسل از نطفه به علقه آمد و از علقه به مضغه و مضغه به استخوان تبدیل شد و استخوان هم به پیراهنی از گوشت آراسته شد. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغه عظاما، فكسونا العظام لحما. که در آیات شریفه قرآن این مطرح شده، حالا من سورش رو الان یادداشت نکردم. این چگونگی آفرینش نخستین انسان و نسل او که امری مادی و زمانمند است. بعد از آفرینش طبیعت انسان، سخن از آفرینشی دیگر است که گاهی با تعبیر کن فیکون آمده، گاهی با تعبیر خلقا آخر و گاهی نیز با تعبیر نفخ روح الهی و نفخت و فیه من روحی. خب اینها رو قبلا ما صحبت کردیم، مروری داریم میکنیم و مشخص شد که بالاخره انسان مراحلی رو طی کرده. این مرحله فراطبیعی بیرون از محدوده زمان و مکان هستی یافته و مربوط به عالم امر است، کما اینکه جسم انسان، بدن انسان مربوط به عالم خلق است. پس در قرآن کریم دو جنبه طبیعی و فراطبیعی انسان تشریح شده، اما نه به این معنا که انسان دارای دو حقیقت همسان و مساوی است. ما در فصل قبل به آفریننده و یا پدید آورنده انسان اشاره کردیم، مشخص شد که پدید آورنده خداوند است. نحوه پیدایش مورد اشاره قرار گرفت و نکاتی که تقدیم حضورتون شد. اما انشاءالله از امروز تا یه چند جلسه وارد بخش دوم یا فصل دوم، یعنی مبدأ داخلی انسان خواهیم شد. ببینیم که در این موضوع، در بحث مبدأ داخلی، چه مباحثی مطرح خواهد شد. قبلا عرض کردیم که هر موجودی که در جهان امکان سهمی از هستی داره، از سه نظام فاعلی، داخلی و غایی برخوردار هست. در نظام فاعلی به منشأ پیدایش و ارتباط او با آفریدگارش، با پدید آورندش پرداخته میشه که ما صحبت کردیم. در نظام داخلی چگونگی پیدایش، نوع هستی، بسیط یا مرکب بودن، مجرد یا مادی بودن، اجزا، مقومات، هویت، ماهیت و مسائل این موجود مورد بررسی قرار میگیره که حالا انشاءالله ما ورود پیدا خواهیم کرد و در بخش مبدأ داخلی به برخی از این مباحث در مورد انسان خواهیم پرداخت. اولین نکته این هست که انسان اگرچه دارای دو جنبه طبیعی و فراطبیعی هست، اما بر اساس روایت هایی که اصل انسان رو جان او می داند که اصل الانسان لبو، ما به این نتیجه می رسیم که انسان تنها یک حقیقت دارد و این حقیقت یگانه دارای یک اصل و یک فرع هست. یعنی انسان دارای دو حقیقت همسان و مساوی نیست، بلکه انسان یک حقیقت دارد و اون حقیقت یگانه دارای یک اصل و یک فرع، یک اصلی داره و یک فرعی. اصل انسان روح الهی و فرع انسان که همواره پیرو اون اصل قرار میگیره و این رو هم نباید فراموش کنیم و از نظر دور کنیم که اون فرع همیشه پیرو و تابع اصل قرار میگیره. اصل انسان روح انسان است و فرع انسان بدن او. بنابراین اگر انسان دو بعد دارد، روح و جسم، روح و بدن، روح اصل انسانه و بدن فرع انسان. این اولین و مهمترین نکته ایست که ما در مبدأ داخلی باید بهش توجه داشته باشیم. قدری دربارش فکر کنید، بیاندیشید. انسان حقیقتی است یگانه که دارای یک اصل هست و یک فرع. اصل انسان روح هست، روح انسان، و فرع او بدن او، و فرع همواره پیرو اصل هست. این قاعده هست. بنابراین بدن انسان پیرو روح انسان هست. این نکته بسیار مهم هست. هر اندازه که قوت روح بالاتر باشه، بدن نیز قوی تر و از خستگی و درماندگی به دور هست. این جای فکر داره، جای دقت داره، جای تأمل داره. ضعف های جسمی ما، ضعف در حرکت، ضعف در تکاپو، تلاش، کوشش، ریشه در ضعف روحی داره. بعضن هم این موضوع رو ما استفاده می کنیم، این اصطلاح رو به کار می بریم که ارادمون ضعیفه، اراده ای که مربوط به روح هست. گاهی ما دلمون می خواد یه کارهایی رو انجام بدیم اما از تنمون نمیاد، این تن ضعیف شده، این بدن ضعیف شده. این ضعف بدنی، این که ما می خواهیم یه کاری انجام بدیم اما نمیشه، حرکت در ما ایجاد نمیشه، علتش رو باید در ضعف روحی پیدا بکنیم. چرا؟ چون روح اصل، بدن فرع و فرع تابع اصل هست. این نکته بسیار مهم و کاربردی هست که توجه بهش میتونه خیلی از مشکلات ما رو حل کنه. در سخنان امام صادق علیه السلام آمده است که هیچ بدنی در برابر نیت قوی دچار ضعف و سستی نمی شود. نکته خیلی مهمه. هیچ بدنی در برابر نیت قوی دچار ضعف و سستی نمی شود. پس علت ضعف و سستی بدن رو باید در روح، در نیت، در اراده جستجو کنیم. چون بدن اصل نیست که از خود خواسته ای اصیل داشته باشه، بلکه تابع روح هست. هرچه از آن اصل، یعنی از روح فرمان برسه، بدن هم پیروی میکنه. این یک نکته مهم و پایه‌ای، اساسی و کاربردی. خب اگر ما این اصل رو پذیرفتیم این نکته رو پذیرفتیم، طبیعتا ذهن ما درگیر این موضوع میشه که پس باید یک حساب ویژه برای روح باز کنیم، حساب ویژه، چون اصالت شد با روح. وقتی اصالت با روح باشد و بدن تابع روح باشد، در برنامه ریزی های زندگی باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما هم اصالت رو به روح بدهیم، چون حقیقت اینه. وقتی که برای روحمون میذاریم باید خیلی بیشتر از وقتی باشه که برای جسممون میذاریم. و اساساً اگر برنامه ریزی اساسی، برنامه ریزی اصلی برای رشد و تقویت روح باشد، بدن هم به تبع او حرکت میکنه. بدن، این نکته اول. قرآن کریم با پرداختن به هر دو جنبه انسان، روح و جسم، جنبه طبیعی و جنبه فراطبیعی، قرآن کریم با پرداختن به هر دو جنبه انسان از طبیعت او به اجمال سخن میگوید و میگذرد. خب این چه پیامی داره؟ قرآن اول میفرماید انسان دو جنبه داره، یک طبیعی، دو فراطبیعی. مراحل خلقت جنبه طبیعی رو هم بیان میکنه، اما از کنار او بعد به سادگی میگذره، به اجمال اونجا سخن میگه. اما بر بحث های معنوی، فضیلت ها، رذیلت های اخلاقی، تجسم اعمال و بسیاری از حقیقت های دور از دسترس علوم بشری که مربوط به روح انسان هست، تکیه و تأکید فراوان داره. خود این رویه و این روندی که قرآن پی گرفته، بیان کننده این هست که ما هم باید از بدنمون زود بگذریم و تمرکز اصلیمون باید روی جنبه فراطبیعیمون باشه، نه جنبه طبیعی. وقتی گفته میشه جنبه طبیعی، یعنی بدن و آنچه که مربوط به این عالم طبیعت است. وقتی گفته میشه جنبه فراطبیعی، یعنی روح و آنچه که مربوط به عالم ملکوت است، مطالعه ما، دغدغه ما، فکر ما، هم و غم ما، معیارهای ارزش‌گذاری ما، باید بر اساس جنبه فراطبیعی انسان شکل بگیره و مشخص بشه، نه بر اساس جنبه طبیعی. لذا قرآن از یک تطور و حرکت درونی در مورد انسان صحبت میکنه، که مثلا انسان از جماد، بعد نبات و بعد حیوان و بعد فراتر از آن، یعنی این به شما که عرض کنم حالتهای مختلفی است که انسان داره. گاهی وجود جمادی داره، گاهی وجود نباتی داره، میره بالاتر وجود حیوانی پیدا میکنه و از اون بالاتر به انسان میرسه، وجود انسانی، و حتی از وجود انسانی هم بالاتر، تا جایی که با پشت سر گذاشتن این مرحله ها به مقام خلیفت اللهی میرسه. وقتی که موضوع خلقت انسان مطرح شد، یعنی خداوند خواست این موضوع رو با ملائکه مطرح کنه، هیچ کدام از اون مراحل پایینی که مربوط به انسان هست بیان نشد. خداوند انسان رو خلیفه خودش معرفی میکنه، یعنی بالاترین مرتبه ای که انسان میتونه بهش برسه. اینی جائلون فل ارض خلیفه. به ملائکه نگفت من میخوام بشر بیافرینم، انسان بیافرینم. صحبت از ناس نبود، صحبت از وجود نباتی و حیوانی و جمادی نبود. فرمود اینی جائلون فل ارض خلیفه، یعنی هدف از خلقت ما کاملا مشخصه. ما به صورت بالقوه خلیفه خدا آفریده شدیم تا این رو به فعلیت برسونیم، و آمده ایم که در این مسیر حرکت کنیم. با عبور از اون مراحل قبلی، با عبور از جمادی، با عبور از زندگی جمادی به زندگی نباتی برسیم، بعد از اون به مرحله حیوانی برسیم، بعد از اون به حیات انسانی برسیم و اون رو هم طی کنیم، با پشت سر گذاشتن این مراحل به مقام خلیفت اللهی برسیم. البته خب در هر مرحله گروهی از پای می افتند و زمین گیر می شن. عاقبت سی مرغشان سی مرغ شد. این نکته ای که الان می خوام تقدیمتون کنم رو خوب توجه داشته باشید. این مراحلی که عرض کردیم، جمادی و نباتی و حیوانی، که اینها رو انسان باید طی کنه، وقتی که انسان متولد میشه، برخی از این حالتها، این ویژگی هایی که مربوط به هر مرحله هست، در انسان به صورت ناخودآگاه بدون که ما بخوایم ایجاد میشه. مثلا اون بچه‌ای که تازه متولد شده، از وقتی که بالاخره به صورت جنین هست تا وقتی که به دنیا میاد تا مثلا حدود 2 سالگی، این هنوز در مرحله نباتی هست. خب قبل از اون جماد بود، یک موجود بی جان، نطفه ای بود، بعد تبدیل میشه به انسان، به جنین و انسان، اما زندگی او نباتی است. وقتی گفته میشه زندگی نباتی، یعنی مهمترین هدف، مهمترین کار خوردن و خوابیدن هست. بخورد بخوابد، بخورد بخوابد و زیبایی هایی رو از خودش نشون بده. زیبایی نباتات و گیاهان کارشون همینه، جذب میکنن. یعنی قوای جاذبه و دافعه انسان توی این مرحله قرار میگیره، هم چیزهایی رو جذب میکنه، هم چیزهایی رو دفع میکنه. از طرفی خودش هم جاذبه داره، ظاهرش هم دافعه داره. جاذبهش به زیباییشه، این گیاه سرسبز، گل هست، خوشگله، بوی خوبی داره. دافعهش هم مثلا فرض کنید اون خاره که درش هست دیگه. زندگی گیاهی همینه و مرتبه نباتی انسان هم همینه. اون بچه میخوره، میخوابه، همه تلاش و کوششش برای همینه. اگرم بیدار میشه همینه، اگه گریه ای میکنه میخواد بخوره، جذب میکنه، دفع میکنه از درون، ظاهرش هم همینه، هم جاذبه داره هم دافعه داره. میخنده، شیرین بازی در میاره، لباس خوشگل میکنیم برش، چشماش قشنگه، حرکاتش برای ما جذابه، کارهای زیبا و دلنشین انجام میده و دافعه هم داره، گریه میکنه، جیغ میزنه، بیخوابی میاره. خب این مرحله بالاخره تمام میشه به صورت طبیعی و بعد کم کم احساسات، عواطف بهش اضافه میشه، وارد مرحله بعدی میشه و به صورت طبیعی این مراحل طی میشه. اما این اما رو خوب دقت کنید، اما بسیاری از انسانها توی همین مراحل متوقف میشن، یعنی زندگی طبیعیشون داره رشد میکنه، یعنی گذر زمان، سن که بزرگتر میشه، از مرحله نباتی به مرحله حیوانی و بعد به مرحله انسانی ورود پیدا میکنن به اون ویژگی هایی که عرض کردیم، اما از نظر رفتاری این اتفاق نمیفته. جسم رشد میکنه اما روح رشد نمیکنه، یعنی یک ناهماهنگی بین بدن و روح انسان به وجود میاد. اگر انسان دارای 2 جنبه طبیعی و فراطبیعی است، این 2 جنبه باید با هم رشد کنه. اصل هم جنبه فراطبیعی و روح باشه. والدین، خانواده ها، مسئولین معمولاً تمرکزشون و توجهشون روی جنبه طبیعی انسان، یعنی اونقدری که ما دغدغه پوشاک رو، خوراک رو، وزن بچه و مسائل این گونه ای رو داریم که باید باشه، نمیگیم نباید باشه، اما تغذیه روحی و معنوی بچه رو توجه نداریم. گاهی هم اگر توجه داریم آگاه بهش نیستیم، یعنی غیر کارشناسانه کار میکنیم. از همون ابتدا فاصله ای بین جنبه طبیعی و فراطبیعی این بچه، این فرزند ایجاد میشه. جنبه طبیعی داره رشد میکنه، تغذیه مناسب، کارشناسان مناسب، زیر نظر متخصص، یه ذره کم و زیاد بشه پول خرج میکنیم، هزینه میکنیم، دکتر میبریم، آزمایشگاه میبریم، این متخصص، اون متخصص، این مشاوره، اون مشاوره و و و و و از خرج کردن برای سلامت جنبه طبیعی دریغی نداریم. پوشاکش، ورزشش، تغذیهش بسیار خوب. خب این جنبه طبیعی داره رشد میکنه، مسیر طبیعی خودش رو هم داره طی میکنه، ولی اتفاق بدی که افتاده اینه که اونقدر این جنبه طبیعی برای ما جذابیت داشت که به جنبه فراطبیعی اون توجه نکردیم و یک فاصله عمیق، شکاف عمیقی بین جنبه طبیعی و فراطبیعی این فرزند و این بچه ها ایجاد شد. رشد کرد، رفت بالا 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 بالا، دغدغه مدرسهش کدام مدرسه بره، چند تا زبان یاد بگیره، ولی مسائل معنوی رو کمتر توجه کردیم یا اصلا فراموش کردیم، یا انداختیم گردن دیگران که سرکشی نکردیم. درس بچه‌مون رو کنترل میکنیم، سرکشی میکنیم، لازم شد تنبیه میکنیم، تشویق میکنیم، کلاس خصوصی میگیریم، اما جنبه فراطبیعی رو نه، سرکشی نمیکنیم. روح او رو الان آیا تغذیه روحی، تغذیه مناسب برای روح این بچه آماده کردیم؟ نه. اصلا تغذیه مناسبش چیه؟ نمیدونیم. حتی نمیدونیم تغذیه مناسب جنبه فراطبیعی این فرزند چی هست. حالا ما یک فرزند رو، یک نفر رو داریم مثال میزنیم، شما کل جامعه رو در نظر بگیرید از همون ابتدا. لذا جنبه طبیعی او رشد میکنه، رشد میکنه، اما جنبه فراطبیعی او متوقف میشه. خب الان مثلا 10 سال، 15 سال، 18 سال، 20 سال گذشته از تولد این فرزند، جنبه طبیعی او ماشاءالله رشد کرده، یک جوان تنومند پا به عرصه وجود گذاشته، اما جنبه فراطبیعی اون، اینجا رو دقت بفرمایید، اون جوانی که تنها در پی خوب خوردن، رشد کردن و زیبا پوشیدن هست، یه دسته اینگونه میشن. الان یک جوان روی تعبیر جامعه دادیم، حضور اجتماعی هم پیدا کرده، تو جامعه میره میاد، اما دغدغه هاشو که ما بررسی میکنیم میبینیم به دنبال خوب خوردن، یعنی غذای خوب، غذا مهم، یکی از مهمترین معیاراش برای لذت بردن، برای احساس خوشبختی، برای زندگی خوب داشتن غذای خوب هست. دو، اینکه من خوب رشد کنم، اندامم خوب باشه، سالم باشه، رشد خوبی داشته باشه، باشگاه میره، زیبایی اندام میره، تناسب اندام میره و زیبا پوشیدن هم براش مهمه و غیر از این دیگه نیست. اینها به تنهایی اشکال داره، اما اگر جنبه فراطبیعی هم کنارش باشه اون آسیب نیست. الان ما جوانی رو داریم میگیم که مهمترین دغدغش همین چیزاست. خب این جوان بررسی هم که میکنیم میبینیم این حالتی که درش ایجاد شده باعث شده که با احساس و عاطفه و مسئولیت سر و کاری نداشته باشه. اگر جوان این گونه هست، جوانی که این ویژگی رو داره، تنها در پی خوب خوردن، رشد کردن و زیبا پوشیدن هست و با احساس و عاطفه و مسئولیت سر و کاری ندارد، خب این در واقع در مرحله نباتی جا مونده. بدن رشد کرد، جنبه طبیعی رشد کرد، اما جنبه فرا طبیعی او، روح او در همون جنبه نباتی باقی موند. فاصله ببینید شکاف رو، این شکاف رو ببینید. و در واقع از نظر حقیقت هستی، اگر ما بخوایم این جوان رو یه تحلیل ملکوتی بکنیم، یه تحلیل دینی بکنیم، اگر چشم دل باز بشه و این رو بخوایم حقیقتش رو ببینیم، چون اصل انسان روح هست، روح او در مرحله نباتی گیر کرده و در واقع این یک گیاه خوبیه، گیاه خوبیست. خیلی از ماها این گونه هستیم، ظاهر جنبه طبیعی انسان شیک مرتب، اما اصلمون یعنی جنبه فرا طبیعیمون یعنی روحمون در مرحله نباتی متوقف شده. ملائکه‌ای که حقایق رو میبینن انسان نمیبینن، گیاه خوبی میبینن. عرفایی که چشم دلشون باز شده وقتی به ما نگاه میکنن، به بعضی از ماها، به جای انسان گیاه میبینن، چون اونها اون جنبه فراطبیعی ما رو میبینن و اون جنبه سر و کار دارن. امام زمان این جنبه رو میبینه. اهل بیت وقتی به ما نگاه میکنن، اگرچه ظاهر جسمه، اما حقیقت ما رو وقتی میبینن، میبینن یک گیاهیه، یک گیاهیه داره جابجا میشه، این بر میره اون بر میره، یک گیاه متحرک. فاصله نتیجهش اینه. اگر تو همین مرحله انسان بماند، متوقف شود و بمیرد، این بدنی که رشد کرده و جلو افتاده بمیره، خب تبدیل به خاک میشه، اینو دفن میکنن. اما اون حقیقت یعنی روح، جنبه فراطبیعی باقی میمونه. روح ما وارد عالم برزخ میشه. خب روح الان چه شکلی پیدا کرده؟ وارد کدام مرحله بود؟ مرحله نباتی. در مرحله نباتی متوقف شده. انسانی اونجا وجود نداره دیگه. انسانی به عالم برزخ منتقل نشد. و این نقصه. بهش جای انسان هاست. حالا دیگه چقدر اونجا باید انسان به خاطر این ظلمی که به خودش کرده متوقف بشه، مجازات بشه، بلکه در برزخ برخی از رشدها صورت بگیره، دست و پایی زده بشه، بلکه یه جوری جبران بشه که حداقل به این شکل وارد قیامت نشیم. اینا جای فکر داره، هم در مورد خودمون، هم در مورد فرزندانمون، هم در مورد کسانی که پیرامون ما هستن. اگر من نسبت به دیگران احساس مسئولیت نداشتم، حس مسئولیت پیدا نکردم، توی این جمع متوقف شدم. خب یه دسته از انسان‌ها توی این مرحله متوقف میشن. عرض کردیم که در هر مرحله یک گروهی از پا میفتند و زمین گیر میشن. یعنی اون جاذبه ها و دافعه های نباتی اونقدر چشم اینها رو میگیره و براشون جذاب هست و اونقدر اینها رو درگیر میکنه که دیگه به جنبه فراطبیعی خودشون توجهی ندارن، همینجا متوقف میشن. حیات میشه حیات نباتی، گیاه خوبیست. شما دقت کنید، یک درخت خوب هم، یک درخت خوب و سالم دارای جذب خوبه، دارای رشد خوبه، دارای پوشش زیبا هست، اما سهمی از عاطفه و مسئولیت ها نداره. اگر انسان بتونه از این مرحله به سلامت بگذره، یعنی اون جنبه فراطبیعی خودش رو توجه داشته باشه و از این مرحله به سلامت بگذره، یعنی احساس مسئولیت در خودش ایجاد کنه یا اطرافیان در ما احساس مسئولیت ایجاد کنن، مسئولیت بگیره، پست و مقام بگیره، عاطفه و احساس و وفاداری و امانتداری و این مسائل برای او مطرح بشه با هدف خدمت، نه پست و مسئولیت باز برای خودم، حس مسئولیت نسبت به دیگران، نسبت به جامعه. اگر این مسائل در انسان شکل بگیره، به وجود بیاد، این شخص به مرحله حیوانی پا گذاشته. ببینید ما داریم الان اون مبدأ داخلی رو بررسی میکنیم. درون ما این گونه هست، حقیقت ما اینه، حقیقت انسانیت. پس اگر مسئولیت پذیر شدیم، اگر احساس عاطفه، اگر وفاداری، اگر مثلا امانتداری، اینها در جامعه ای تجلی پیدا کرد، در خانواده ای تجلی پیدا کرد، اگر انسانهایی یک همچین ویژگی هایی رو پیدا کردند، امروز میگن این خیلی انسانه، این انسانه. نه، هنوز ما انسان نشدیم. حقیقت اینه که این ویژگی ها مربوط به مرتبه یا مرحله حیوانی انسان هست. تازه ما با دریافت این ویژگی ها، با کسب این ویژگی ها، تازه وارد مرتبه حیوانی شدیم. چون این امور در زندگی حیوانات یا زندگی حیوانی کاملا مشهوده. شما مثلا زندگی زنبور عسل و مورچه رو ببینید، یا حتی زندگی موریانه. مسئولیت پذیری و نظم زیبای زندگی در یک حیات دست جمعی، در یک زندگی دست جمعی رو ما میتونیم در زندگی زنبور عسل، مورچه و موریانه ببینیم. نظم اونها بیشتره یا نظم ما؟ مسئولیت پذیری اونها بیشتره یا مسئولیت پذیری ما؟ اون تقسیم کاری که صورت گرفته، آیا در زندگی زنبور عسل بیشتره، در زندگی مورچه بیشتره، یا در زندگی ما؟ اون تلاش و کوششی که اینها میکنن به خاطر حس مسئولیتی که دارن، چون این ویژگی مشترک ما و اونهاست، پس معلوم میشه این مربوط به بعد حیوانی ماست. بعد حیوانی چیزهایی است که مشترک باشه بین ما و حیوانات. یا مثلا شما یک مرغ خانگی رو در نظر بگیرید، یه مرغ خانگی، حالا اونایی که تو روستاها مثلا مرغ دارن این رو بهتر متوجه میشن یا دیده باشن. این مرغ خانگی یه خورده‌ای به شما که عرض کنم حس مسئولیت پذیریش پایینه، مثلا حس مسئولیت نداره. اگر مثلا غذایی براش ریخته بشه، میدوه به دنبال این هست که غذا رو بخوره، کاری نداره. دیگران رو هم گاهی دعوا میکنه، یعنی هم نوعای خودش رو وقتی غذا میرزن این موقع گاهی دعواشون میشه. اما همین مرغ خانگی مادر بشه، جوجه داشته باشه، جوجه هاش سر از تخم در بیارن و مادر بشه، به محض اینکه این جوجه ها سر از تخم در میارن و این مرغ خانگی تبدیل به یک مادر میشه، نسبت به جوجه هاش احساس مسئولیت داره، از اونها حفاظت میکنه، از اونها حمایت میکنه. می‌بینید؟ یه حسی درش به وجود اومد، حس مسئولیت، حفاظت، مراقبت، حمایت. خب این در مرغ هم وجود داره. ببینید، پس مشترک شد. هر چیزی که مشترک شد بهش میگیم مرحله حیوانی. یه نمونه دیگه، سگ شکاری گرست نشه، با صاحبش میره مثلا شکار. این شکارچی مثلا چند تا پرنده رو صید میکنه، حالا یا تیراندازی میکنه یا بالاخره به یه شکلی چند تا پرنده رو، چند تا کبک رو مثلا صید میکنه. این سگ خودش گرسنه هست، الان گرسنه هست، اما وقتی که اون شکار صید میشه و صاحب این سگ، این شکارچی سگ رو رها میکنه، میره اون شکار رو به دندان میگیره، با این که خودش گرسنه هست و این غذا هم تازه هست و لذیذ و مورد علاقه خودش هست، اما اون رو نمیخوره و میاره تحویل صاحبش میده. امانت داره، یک سگ امانت داری میکنه. خب این جنبه حیوانیه، اینو تعجب آور نیست. اون وفاداری که در حیوان وجود داره، اون امانت داری که در حیوانات وجود داره، ما اینها رو نمیتونیم بگیم ویژگی های انسانی. خوب دقت کنید، اینو میخوایم بگیم. اصلا دقیقاً موضوع اصلیمون اینه که ما توجه داشته باشیم که هیچ کدام از اینها انسانیت نیست، چون اینها ویژگی های مشترک بین انسان و حیوان هست، یعنی مربوط به بعد حیوانی ما هست. حالا اگر کسی اینها رو داشت، خب از مرحله نباتی عبور کرده و الان حیوان خوبی است، حیوان خوبی است. اگر اینها رو نداشت، ای داد بیداد، از حیوان پایین تر میشه، از حیوان پست تر میشه. این برنامه هایی که مربوط به مستندهایی که مربوط به آوای وحش هست و زندگی حیوانات مختلف رو، پرندگان و حیوانات مختلف رو به صورت مستند به نمایش میذارن، اینها رو ببینید، دقت کنید، بعد حیوانی اینها رو، حیوان هستن دیگه، ویژگی ها و صفاتی که در حیوانات وجود دارد رو شناسایی کنید، از خودگذشتگی ها، ایثار، فداکاری، امانتداری، حس مسئولیت، مراقبت. خب اینها ویژگی هایی است که در حیوانات ما میبینیم. اگر انسانی توانست این ویژگی ها رو در خودش رشد بده، اگر پدر و مادری توانستن این ویژگی ها رو در فرزندانشون رشد بدن، اگر جامعه ای توانست این ویژگی ها رو در مجموعه اجتماعی خودش رشد بده، اون جنبه فرا طبیعی ما از حیات و زندگی نباتی عبور کرده، وارد مرتبه حیوانی شده. کسی که این جنبه ها رو داشته باشه تازه حیوان خوبی است، و اگر نداشته باشد از حیوان پست‌تر و پایین‌تر هست، که قرآن می‌فرماید اولئک کل انعام بل هم ازل. کل انعام یعنی مثل حیوان، اصلا این توی مرحله متوقف شدن، هنوز به مرحله انسانی نرسیدن. بله ویژگی‌های خوبی داره، امانت داره، فلانه، حس مسئولیت داره، فداکاری میکنه، نسبت به هم نوعش بی تفاوت نیست. این در حیوانات هم هست، حیوان خوبیه، اولئک کل انعام. اما بعضی همینا رو هم ندارن، میگه بل هم ازل، ای وای، اینها که دیگه از حیوان پستر هستن. اگر تا این حد مسئول و امین باشه، تازه حیوان خوب و تربیت شده است. زیرا بسیاری هستن که گرچه بی اعتقاد به خدا و قیامت هستند، اما امین و مسئولیت پذیر هستند. ما خیلی ها رو میشناسیم، خدا رو قبول نداره، پیامبران رو قبول نداره، ائمه رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره، نماز نمیخونه، خلاف میکنه، گناه میکنه، عبادت نمیکنه، اما این ویژگی ها رو داره، مسئولیت پذیره، امین هست، ایثار میکنه، فداکاری میکنه، از پول خودش، از درآمد خودش میبخشه، نسبت به نیازمندان، نسبت به یتیمها، نسبت به گرفتارا، نسبت به هم نوعان خودش، هم نوعانی که دارای ضعف هستن، بی تفاوت و بی توجه نیست. اینها در بعد حیوانی رشد کردن، یعنی بعد نباتی رو پشت سر گذاشتن، از اون افرادی که مرحله نباتی بودن بالاتر هستن، ولی هنوز نشدن انسان. ما از نگاه قرآنی داریم بررسی میکنیم، هنوز اون جنبه فراطبیعیشون وارد مرحله انسانی نشده. حالا اگر کسی، ببینید، میخوام ببینیم انسانیت انسان، تعریف انسان از نگاه قرآن چیه، تفاوت خیلی زیاد داره. اگر کسی در مرحله حیوانی باشه، بیشتر مردم دنیا، بیشتر مردم خودمون، این شخص میاد، این انسانه ها، ببین این انسانه، به هم نوعش کمک میکنه، ایثار داره، امانت داره، وفاداره، حس مسئولیت داره، از نگاه اونها این انسانه. حتی گاهی مثلا اینکه پیام هایی هم میفرستن که مثلا این نماز نمیخونه، من نماز نمیخونم ولی انسانم، من کاری به خدا ندارم ولی انسانم. چرا؟ چون مثلا از غذای خودم به دیگری کمک میکنم. نه نه، این ویژگی خوبی است، ویژگی مثبتی است، اما هنوز طبق تعریف قرآنی هنوز وارد مرحله انسانی نشدیم، چون این ویژگی ها مشترک است با حیوان، ویژگی های مشترک بین انسان و حیوان. پس حقیقتا این مرحله حیوانی ماست، رشد کردیم، اما هنوز راه خیلی مونده تا به اون حقیقت برسیم. حالا اگر کسی از این مرحله هم گذشت و این لذت‌های حیوانی رو پشت سر انداخت، به مقام انسانی وارد میشه. یعنی اگر از این مرحله عبور کنه، عبور کنه نه به این معنا که این کارا رو نکنه ها، یعنی متوقف در این مراحل نشه، در این حالی که فداکاری داره، ایثار داره، حس مسئولیت داره، عاطفه داره، اما متوقف در اینها نمیشه، از این هم میره بالاتر، این ویژگی ها رو نگه میداره، حفظ میکنه، از دست نمیده، اما رشد میکنه، بالاتر هم میره. اونجاست که وارد مقام انسانی میشه و ویژگی برجسته مقام انسانی کرامت هست. کرامت. ولقد کرمنا بنی آدم، از نگاه قرآن. و این کرامت مربوط به روح و ویژگی های خاصی است که حالا انشاءالله بعد بهش اشاره خواهیم کرد. پس کرامت انسانی است که انسان رو انسان میکنه. ویژگی هایی داره دیگه مرحله انسانی: عبودیت، بندگی، کرامت، عزت نفس و حالا نکاتی که انشاءالله بعدها اشاره خواهیم کرد. تا اینجا خواستیم به این نکته اشاره کنیم که حقیقت انسان روح انسانه. درون انسان با بررسی مبدأ فاعلی ما متوجه میشیم که فراتر از این ویژگی هایی که عموم مردم بهش میگن ویژگی های انسانی، باید از این فراتر بریم تا وارد مرحله انسانی بشیم. از نظر قرآنی اطاعت پذیری، بندگی، کرامت جز ویژگی های بارز مرحله انسانی انسان هست. پس اگر کسی از این ویژگی ها برخوردار نبود، هنوز وارد مرحله انسانی نشده. خب تا همینجا کافی هست. معیار این کرامت رو انشاءالله ما در جلسه آینده بررسی میکنیم، چون میخواییم حیات انسانی داشته باشیم. از نظر قرآن تعریف ها خیلی فرق داره، تعریفی که عموم میکنن، تعریفی که جامعه شناسان ارائه میدن، تعریفی که روان شناسان ارائه، همه اینا تعریف ها یه چیزی قابل احترام هم هست، اما تعریف قرآن یک تعریف عمیق‌تر و دقیق‌تر هست که گاهی حتی اون تعریف های گذشته ما رو برهم میزنه و یک شناخت جدید ارائه میده، یه تعریف جدید ارائه میده. خب انشاءالله که موفق باشید. این جلسه جای فکر داره. عزیزان فرمودن که بخشی از ابتدای کلاس صدا قطع بود، اما خب انشاءالله که ضبط شده باشه و شما عزیزان هم فایل صوتی رو گوش کنید و اونجا دیگه انشاءالله بررسی کنید. حالا اگر ضبط نشده بود توی ادیب عشق گذاشته میشه دیگه، اگه ضبط نشده بود من جلسه بعد دوباره اون نکات اولیه رو توضیح میدم و مرور میکنم و تقدیمتون میکنم. خب موفق باشید انشاءالله. حتما فکر کنید راجع به این مراحل زندگی و حیاتی که ما داریم، جنبه فراطبیعیمون، بیشتر فکر کنید، دربارش تحقیق کنید، دربارش صحبت کنید تا انشاءالله در ذهنمون نهادینه بشه. التماس دعا و خدا نگه.